رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله، كافضل ما صليت على احد من خلقك قبله وانت مصل على احد بعده. پروردگارا درود فرست بر محمد و آلش، مانند درودی که در گذشته بر هیچ کس از بندگان چنین درودی رو نفرستاده باشی و بعد از او هم، بعد از پیامبر رحمت هم چنین درودی رو بر کسی نخواهی فرستاد. یک درود بسیار بسیار ارزشمند بر او بفرست. انشاءالله ما هم در این درود شریک باشیم انشاءالله، و در ثوابش یک صلوات بلند محبت بفرمایید. در مورد کلمه صلاح که گفتیم در قرآن کریم جاهای مختلفی به کار رفته و به معانی مختلفی هم هست، که به معانی دعا، اصل کلمش به معنی دعاست، ولی در اصطلاح به معنی نماز در قرآن به کار رفته. به معنی درود هم به کار رفته که گفتیم همین آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، گفتیم که این آیه هم میرسانه که صلاح به معنی درود هست، و توضیح دادیم که درود خدا، ملائکه و بندگان چه صورتی میتوانه باشه. بعد رفتیم در فضیلت صلوات صحبت کردیم. در کتابی است به نام جامع الاخبار از پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله نقل کرده که من صلا علی مرتن فتح الله علیه بابا من العافیه. پیغمبر می‌فرماید که هر کس یک مرتبه، فقط یک مرتبه بر من صلوات فرستد، خداوند متعال دری از عافیت به روی او باز می فرماید. حالا این یه مرتبه صلوات چجوری باید باشه؟ صلواتی باشه که آدم حواسش جمع باشه که داره بر پیامبر صلوات می فرسته، در حال معصیت خدای نکرده نباشه، و نیت داشته باشه و اعتقاد به صلوات داشته باشه، و در هنگام صلوات رسوندن هم تمرکز داشته باشه. انشاءالله خداوند همه معلولی، مجروحین، مصدومین، این مصدومین این پیجرهای تو این لبنان و این مصدومین جاهای دیگه در کشور خودمون، بیمارانی که در بیمارستان منازل هستن، به همشون خداوند پیر و جوان، بزرگ و کوچک، عافیت عنایت بفرماید. یه صلوات هم به همین نیت شما بلند بفرستید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
این در بهار الانوار هم بود، جلد 94 بود، که در بعضی کتب دیگه هم آمده. بعد پیغمبر می‌فرماید که راوی این روایت هم ابن مسعود هست که از خود پیغمبر نقل کرده، که حدیثش باز در بهار الانوار جلد 94 اومده، همون کتاب مستدرک الوسائل هم جلد 5ش آمده، تو همین جامع الاخبار هم جلد 69 آمده، که اینجا می‌فرماید که معذرت می‌خوام، جامع الاخبار صفحه 69، من اشتباه گفتم جلد 69، صفحه 69 جامع الاخبار. این فردی است به نام ابن مسعود که خب از صحابی پیغمبرم هست، نقل می‌کنه از خود پیامبر رحمت که اول الناس فی بیوم القیامت اکثرهم علی صلاتن فی دار الدنیا. حضرت می‌فرماید که فردای قیامت نزدیک‌ترین مردم به من کسی است که در دنیا زیادتر بر من صلوات بفرستد.
علی صلوات محمد علی محمد علی محمد.
باز ابن عباس که رئیس مفسرین هست، از صحابی هم پیغمبر هست، از صحابی امیرالمومنین هم هست صلوات الله علیه ما، او میگوید که پیغمبر فرمودن، که خود پیغمبر فرمودن، این روایت رو هم من بخونم که در بهار همون جلد 94 هر مستدرکم جلد 5ش هست، چند تا کتاب دیگه هم اینو نقل کردن. میگوید که پیغمبر فرمود که من در عالم رؤیا خواب دیدم، حالا کی؟ بعد از این که حضرت حمزه شهید شده بود، جعفر ابن ابی طالب شهید شده بود، یعنی برادر امیرالمومنین شهید شده بود، که اینا رفتن توی جنگی، اینا اونجا شهید شد. میفرماید حضرت که من در عالم رویا بعد از شهادت اینها، اینو پیغمبر داره میفرماید، که من خواب دیدم که عمویم حمزه و برادرم جعفر ابن ابی طالب را دیدم. این که حضرت میفرماید برادرم یعنی برادر دینی، جعفر ابن ابی طالب را دیدم که پیش روی آنها طبقی از عناب بود. عناب که شما دیدید خیلی هم اتفاقا عناب آدی، عناب بهشتی، البته عناب دنیایی هم اگر کسی میره دکتر میگه آقا کبدت مشکل داره، اگر هر روز ناشتا عناب رو 10 تا 15 تا 20 تا شو همین جوری بخوره، اگه نرم نیست تو آب بریزه که نرم بشه بخوره هستش، فقط خیلی عناب هستش تیزه، نباید طوری بشه که هستش قورت بده، چون خیلی معده رو اذیت میکنه، روده ها رو هم اذیت میکنه، ممکنه باعث پارگی روده بشه. قدرت خدای هسته‌ای داره، دو سر این هسته عناب بسیار تیز، یعنی مثل نوک واقعا چاقو میمونه اینجوری. این عنابو اگر که بتوانه صبح ناشتا بخوره، این بعد از یک ماه مثلا کبدشو کاملا پاکسازی میکنه. قدرت خدا این انقدر برش داره، میتونه کبدشو مثلا 10 تا 20 تا بخوره، میتونه کبدشو پاکسازی بکنه، یا حالا عنابو میتونه مثلا بجوشونه بخوره، اونجوری بخوره، مثلا بریزه آبشو بجوشونه بخوره، ولی خود عنابو بخوره بهتر. پیغمبر میفرماید که من دیدم در عالم رؤیا که بعد از شهادت عمویم حمزه و برادر امیرالمومنین که جعفر بود، دیدم که پیش روی اونها یک طبقی از عناب هست، عناب بهشتی. حالا میگه من داشتم نگاه میکردم تو عالم رویا، دیدم از این عناب اینا خوردن و حالا بهشت اصلا واقعا یه اوصاف عجیبی داره که هیچ کسی از ماها هنوز به اون اوصاف واقف نیستیم، اون مقداری هم که در کتب آمده نرفتیم خوب بخوانیم. حالا یه وقت انشالله فرصتش بشه باید تو همین مجلس، ما همین الان نیت بکنیم اینو که توی مجلسی بگیم مثلا اوصاف بهشت، چون یه عده مسخره میکنن اوصاف بهشت، مثلا نمیفهمن چیه، مثلا خیال میکنن بهشت، وقتی بهشون میگی بهشت، مثلا اینا که توی وقت حالا نمیخوام بگیم جامعه دانشگاهی، ولی اصلا تو دانشگاه مثلا بعضی استادا، مثلا بعضی دانشجوها اینا مثلا تا میگن بهش میگن حورالعین، مثلا بعد یه چیزای دیگه میبندن بعد به آیات قرآن به بهش، که مثلا خیال میکنن مثلا بهش مثلا نم حورالعین مال مرداست، مثلا قلمان مال زناست، یه چیزای دیگه که اینا که حجویاتی که اینها اصلا چنین چیزی در قرآن نیست، در روایات هم نیست، اینا نفهمیدن. اینا اصلا بهشت یک مستخدمینی داره که اینا دائما در حال پذیرایی از مرد و زن هستن، فرق نمی کنه، اسمشون گروهشون گروه قلمان هست، یعنی مستخدم بهشتن، مثل ملائکه که خدا خلق کرده، اینا در حال پذیرایی هستن، خیلی مؤدبن با ادب احترام، اینقدر احترام اینها میذارن تو بهشت به همه بهشتیان، اینا اصلا اینجوری خلق شدن و اینا قلمانن. حالا میاد قلمان یه چیز دیگه معنی میکنه، مسخره میکنه دین رو، مسخره میکنه بهش، حالا اون که حالا انشالله نمیفهمه هر رو نادانی این کارو میکنه، ولی یه وقت بخوایم اوصاف بهش بگیم، بهش یه مکان خیلی عجیبیه، همینطور که جهنم هم مکان عجیبیه. این بهش اصلا همه چیز بهشت، اولا اینو باید به صورت کلی بدونیم که با همه چیز دنیا فرق میکنه. ممکنه در اسمش بعضی از نعمتهای بهشتی تو دنیا هم باشه، ممکنه بعضی از نعمتهاش تو دنیا هم باشه. مثل مثلا چی؟ مثلا شما میگی موز، مثلا شما میگی موز تو بهشت هست، میگی بله، ولی این اشتراک لفظی داره. یعنی شما میگی موز، خب یه موز اینجا میری در دکونه یکی، این موز مثلا میگه آقا این موز کیلو چنده، میگه مثلا کیلو 50 تومن، 70 تومن، 100 تومن، 150 تومن، هر کدوم مال یه جای کشوریه یا مثلا خوب و بد داره. ببین پرتقال، سیب، مثلا انار، اینها در دنیا حد در بهشت هم هست، گیرم لفظش مشترک، از نظر لفظی اشتراک داره، از نظر محتوا اصلا انار و میوه های دیگه هر چی حالا در بهشت با دنیا اصلا قابل قیاس نیست، یعنی نمیشه قیاس کرد. من میگم برای اینکه اون بیرونی ها هم سکوت و مراعات بکنن و انشالله اونا بیان داخل مجلس، یه صلوات بلند بفرستید شما. عرض به خدمتون که حالا داشتیم راجبه این میگفتیم که راجبه این نعمت ها، مثلا در بهش خب شما خیلی نعمت های زیادی داری و متنوع داری. ما داریم الان راجبه میوهش مثلا صحبت میکنیم، میگم آقا میوهش فقط اشتراک لفظی، اوناش که توی دنیا هست. حالا دنیا تو مملکت ما یه سری میوه هست، مثلا شما میرید یه میوه فروشی هم مثلا میگه این میوه استواییه یا استواییه، مثلا یه چیزی آورده ما هم نمیشناسیم این چی هم مثلا. خب ولی خب این میوه وجود داره، مثلا توی کشور آفریقایی یا جای دیگه دارن این میوه رو میخورن مثلا. اینو باید دقت داشت که همه چیه بهش با همه چیه دنیا فرق میکنه. مثلا شما بحث میکنید راجع به میوه هاش، میوه دنیایی بالاخره شور داره، شیرین داره، فلان داره، اینا در بهش اصلا اینها نیست. در بهش هر میوه ای رو که شما دست میذارید روش لذت بخش، یعنی لذت میبره از این میوه. بعد مسئله بعدش اینه که در دنیا شما هر میوه ای که بخوری، فلان داریم بحث میوه رو میکنیم، شما باید او رو بعدن دفع بکنی. ما اصلا در بهش چیزی به نام دفع نداریم، یعنی بهشتی ها در بهش چیزی به نام دفع ندارن، اصلا همه چیه بهش با اینجا تفاوت میکنه اینه. حالا سومین چیزش مثلا چیه که خیلی عجیبه؟ مثلا شما اینجا بدی دکونه به میوه فروشی، مثلا میگه آقا یک کیلو انار به من بده، اناره که باهات صحبت نمیکنه که، میوه فروش با شما صحبت میکنه، میگه انار کیلو چنده فلان اینا بگیر. اونجا تو بهشت شما اراده میکنی این انار با شما صحبت میکنه، خود انار هم به شما سلام میکنه، احترام میگذاره به شما. این مثلا سه تاش هست. حالا خیلی تفاوت‌های دیگه و اوصافی که تو بهشت هست راجع مثلا مکان بهشتی نه هم چی مثلا مردم یه فکر مخلوق هم هستیم دیگه، هممون یه فکر محدودی داریم. مثلا میگه 100 متر خونه به ما تو بهشت بدن، بس که تو خونه 40 متری زندگی کرده طفلک، میگه 60 متر هم اضافه باشه ابی نداره به ما تو بهشت بدن. بهشت اصلا کمترین مکانی که به یک بهشتی میدن، هزاران هزار اینها مساحت اون خونش هست که بهش میدن، اصلا کمتر از این، اصلا ما خونه کوچیک تو بهش نداریم. خیلی جالبه اینجا. و انقدر این بهش بزرگ هست که شما الان سیاره های منظومه شمسی رو بالاخره تو کتابا داری میخونی دیگه، مشتری، مریخ، زحل، نمیدونم مثلا عرض خدمتون که کره عطارد، مثلا حالا چیز دیگه، اینا که میخونی خب اینا بعضیاش چندین برابر کره زمین هست، مثلا کره مشتری اصلا یه چیز عجیب غریبی است، چندین برابر کره زمین، خود خورشید فلان. شما همه اینا مساحتش رو جمع بزن، همین رو مساحتش چقدر میشه مگه؟ یه عددی میشه بالاخره دیگه. این عدد همه مساحت اینها که جمع بزنی شما، یه وقت میبینی یه عددی میشه. اون عدد فقط خونه یه نفر بهشتی، یعنی یه چیزیه که در ذهن انسان نمی گنجه. اینه که خداوند در قرآن می فهمد که به سوی این بهشت سرعت کنید. سار او الى مغفرت من ربکم و جنتن، یعنی با هم مسابقه و یه سابقه داره یه سار او داره تو قرآن کریم، یعنی بدوید. سار او یعنی بدوید به سمت این بهش، این بهش ارزشش رو داره. بعد حالا تازه ما مسکنشو مثلا دارین مکانشو میگه، مثلا چهار تا میوه گفتیم، مثال میگم، اصلا شما راجع به نعمت‌های فراوونی که اینجا هست در این بهشت. بعد فکرای ما نه که محدوده، مثلا یه جا من داشتم اوصاف بهشت رو خیلی کم داشتم میگفتم از تو قرآن و روایات، طرف هم چی میکرد؟ بالاخره که ما بعد یه ما خسته میشیم، چقدر جوجه کباب اونجا بخوریم؟ میدن که همش اینجا مثلا یه پرس جوجه کباب خورده، مثلا یه سه روز پشت سر هم خورده خسته شده. مثلا این فکر بشریه، نمیشه اونم شماتتش کرد. اصلا در بهشت ما چیزی به نام خستگی نداریم، چیزی به نام روزمرگی نداریم، چیزی به نام اینکه شما مثلا دلزدگی وجود داشته باشه، اصلا همچین چیزی ما نداریم. وقتی اینها رو اصلا نداریم، وقتی اینها رو نداریم، ناراحتی نداریم در بهشت، یأس نداریم، دلمردگی نداریم، دلزدگی نداریم، این چیزی که امروزه بین مردم رواج داره، استرس و استراب، و وقتی اینها رو نداریم و خیلی چیز دیگه نداریم، با شما حساب کن چی میشه؟ هر روز یه روز دیگه یه براشون. اصلا یه جای عجیبیست واقعا. و ما واقعا در این زمینه از عقل خودمون درست استفاده نمی کنیم. و الا اون دوتا آیه که تو قرآنه که سابقو یا سارعو، واقعا باید می فهمیدیم که چرا خداوند داره می فهمد که بدوید به سمت این بهشتی که من عرضشو براتون از نظر نجوم و ریاضی، من خدا فرموده تو قرآن، از نظر ریاضیات و نجوم فرموده من عرضشو براتون مشخص میکنم که عرضش کل آسمانها و زمینه. عرضش آسمان و زمین منظوم شمسی نه ها، کهکشان هایی که ما امروزه همین دانشمندانی که بیدین هستن گفتن میلیاردها میلیارد کهکشان، میلیارد کهکشان، شما میدونی یعنی چی؟ یعنی هر کدوم این کهکشان ها چقدر منظومه شمسی داره، هر کدوم اینا چقدر فضا اشغال کردن، عجیبن غریب. بعد فهمو طولش هم نمیگم براتون، یعنی یه چیزی که واقعا سر و تهی براش نمیشه تصور کرد. بعد طرف داشتم چون یه صدم جا به ما تو بهش بدن ما راضیم، بنده خدا چی میگی؟ یه خداوند مده اینجوری توصیفش کرده تو قرآن، همین توصیف ما نمیتونیم هضمش بکنیم، تازه واقعا نمیتونیم هضمش. بعد یه وقت باشه حالا آدم راجع به عدد بیاد صحبت کنه، یه تقریبه به ذهنی بکنه. منظور حالا اینه، پیغمبر میفهمد من خواب دیدم که عمویم حمزه، برادر امیرالمومنین جعفر که هر دو شهید شده بودن، تو بهشت بودن، داشتن عناب میخوردن، عناب بهشتی. بعد عناب همین که داشتن میخوردن، یهو مثلا اینا دیگه عناب نخواستن بخورن، تو ذهنشون آمد که مثلا اگر این مثلا یه میوه دیگه بشه، خود عناب تبدیل شد به انگور. حالا این خواب داره که میبینه؟ پیامبر داره گو تبدیل شد به انگور، گو یه مدتی هم از انگور میل کردن حالا تو خواب. بعد حضرت فهمود که انگور خوردن، و بعد خود انگور تبدیل شد به خرما، به خرمای بهشتی. خیلی جالبه که یه وقت سلمان فارسی که همشهری هممون هست رحمت الله علیه، عرض به خدمت می گفته که من رفتم خونه صدیقه طاهره سلام الله علیه، از بهشت براش خرما اومده بود حضرت، گویی خرما من داد، خرماشو توصیف کرده برای مثلا نگو بره همم بگه و اینا، برای خواص کو که تو روایت اومده برای من و شما اومده، میگه خرماهای خیلی بزرگ بود، میگه اینها از عسل شیرین تر، بعد خرماش هم سیاه نبود سفید بود. از بهش اومد میگه ما یه دونهشو خوردیم چند روز اصلا سیر بودیم، غذا نمیتونستیم بخوریم، یعنی غذای دنیا رو دیگه نمیتونستیم بخوریم. چرا؟ برای اینکه مزه اون اجازه نمیداد که این غذا رو بخوریم. این در مورد جسم، در مورد روح هم حضرت موسی وقتی که رفت طور، 30 شب مون 10 شب هم اضافه شد و اتممناها به اشک شد، اومد پایین، انقدر خدا با این صحبت کرده بود، این صحبت انقدر لذت بخش بود میگه پیغمبر و ما وقتی موسی علیه السلام اومد از کوه اومد پایین، مردم که باهاش سلام علیک میکردن حرف میزدن همچین یه خودت چندشش میشد، خوشش نمیومد، بس که لذت اون کلام چی بود در روحش این اثر گشته. حالا قضاهای بهشتی هم همینطوره. جاهای دیگه هم داریم که اینها اومدن به یه دلایلی از قضای بهشتی یا آب بهشتی استفاده کردن. مثلا یکی آب از بهشت، مثلا یه طبقی آب اومده مال مثلا خادمه حضرت صدیقه طاهره تو بیابون مثلا خورده، میگه اصلا من تو هفت رو تشنم نشو، گرمای 50 درجه. اینجا میگه پیغمبر فهمود که انگور تبدیل به خرما شد، اینا یه مدتی شو کن خرما رو خوردن. من پیغمبر میفهمم من نزدیک اینها رفتم، گفتم پدرم فدای شما. پیغمبر فرموده به اینا کدام یک از اعمال را برترین عمل یافتید؟ الان که شما اومدین تو بهش، ای حمزه، ای جعفر، کدام عمل را برترین اعمال یافتید؟ میگه این دوتایی شروع کردن با من صحبت کردن تو خواب، گفتن یا رسول الله، پدران و مادران ما فدای شما یا رسول الله، برترین اعمال را صلوات فرستادن بر شما. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. دوم، سیراب کردن تشنگان. یعنی شما یه مغازه‌ای داری، در مغازه یه کلمن آب کوچیکم گشتی تابسون، هر کی مردم میره، یا زمسون هم حالا هم آب معمولی انداختی توش، یا بچه هستی که راه میره تشنش میشه، همین داری آبم میگه آقا آب بفهم آقا آب دیگه، آب دیگه چای و قهوه و اینا که بفروشیم به مردم، که آب مجانی بفهم بخور، آب بخور. در خونه مثلا اگه جاشو تونستی، یا رفتی یه جا توی مجلسی، حالا ختم عروسیه، چه میدونم مجلس امام حسین، مجلس اهل بیت، مجلس مولودیه، مجلس عزاست، هر چی، شما مثلا خودت رفتی یه پارچه آبی گرفتی، چند تا لیوان گشتی، مثلا گفتی آقا من بگردونم اینو آب بخورم، اینو بهش میگن سقایی، سقایه، یعنی آب دادن به مردم. این آب دادن به مردم مخصوصا اگه تو فصل گرما باشد خیلی فضیلت عجیبی داره، ولذا حضرت حمزه و حضرت جعفر سلام الله علیهما تو بهشت به پیغمبر میفرماین که عرضه میدارن که سیراب کردن تشنگان. اینم اینجا ما دیدیم خیلی فضیلت داره، خیلی فضیلت. سوم چی؟ سوم گفتن و دوستی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. خدا همه عمه‌هایی که وفات پیدا کردن و بیامرزه ان شاء الله، همه عمه‌هایی هم که زنده هستن و حفظشون بکنه ان شاء الله، عمه‌های شما رو هم حفظ بکنه. این صلوات به درد عمتون می‌خورد، یه صلوات خیلی بلند بفرستید. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد اینم خوندیم، پس این دقت کردین که صلوات بر پیغمبر، ببین چقدر اینها فضیلت داره و ما غافلیم. البته بهتون بگم دشمن هم نمیگذارد که ما این کارو بکنیم. ما تو اعمال ماه شعبان شما نگاه کنین، یکی از اعمال ماه شعبان رو وشته نوشته که ماه مبارک شعبان، نوشته که چی؟ نوشته صلوات فرستادم. میگه هر چی میتونید تو ماه شعبان صلوات بزنید، چون شعبان مختص به پیغمبر هست، هر چی میتونید، یعنی این کپهای ترازوی خودتون رو سنگین بکن، این میزان خودتون رو بالا ببرید، میزان سنجشتون رو، این سنگای کیلوی خودتون رو زیاد بکنید، به قول من تو این کپه ترازوی که هستشون وزن کارهای معنوی خودتون رو اضافه بکنید. با چی؟ با صلوات. این خیلی مهمه، مخصوصا تو این ماه مبارک شعبان. تو ماه رمضان شما میگی بهار رمضان چیه؟ قرآن. میگه بهار ماه شعبان صلوات. نمیخوای بفرستی حالا؟
اللهم صل على محمد.
شیخ ابوالفتوح رازی که قبرش به نظرم تو حضرت عبدالعظیم الحسنی باید بشه دیگه، بله که انشالله اونام که نرفتن برم، ما که رفتیم یه بار دیگه هم بریم و همه شما هم برید انشالله. ایشون یه تفسیری داره به نام تفسیر ابوالفتوح رازی. تو اون تفسیر خودش از پیغمبر یه روایتی رو نقل کرده، میگه شب معراج، خب معراج هم یه داستان عجیبی داشت که پیغمبر چند بار معراج داشت، ولی یک معراجش معراج اکمل بود، معراج کامل بود، یعنی تمام آسمان‌ها همه رو پیغمبر دیده، بهشت رو دیده، دوزخ رو دیده، همه رو دیده، بهشت و دوزخ برزخی رو دیده، بهشت و دوزخ واقع چیزام دیده، جسمانی و روحانی با هم دیده. خب اینم یه سفر عجیبی بود. حضرت وقتی که رفت معراج میگه من یه فرشته ای رو تو معراج دیدم. حالا ابوالفتوح رازی داره تو تفسیر خودش نقل میکنه، من یه فرشته ای دیدم، میگه هزار تا دست داشت، یعنی یه چیزی مثل دست، هزار تا دست اینجوری، مثلا هزار تا، میگه هر دست او هم هزار تا انگوش بود. حالت اینجوری میگه مشغول حساب کردن بود، با خودش شماره میکرد اینا. من بهش گفتم، به جبرئیل همراه حضرت بود که دنبال حضرت رفته بود که حضرت داره سان میبینه از اینا، به قول امروزی ها که این توضیح میداد هرچون. گو جبرئیل این فرشته کیه؟ این چه وضعیتیه؟ این داره چرا اینجوری؟ گفت این فرشته موکل بر قطرات بارانه، یعنی این که حساب میکنه که چند قطره باران از آسمان تا الان بر زمین باریده، از حالا به بعد باید چند قطره کجاها بباره، حتی تعداد قطرات رو این همه رو حساب میکنه. حضرت رو کرد به خود اون فرشته، گودش که فرمود که آیا تعداد قطرات بارون رو که از ابتدای آفرینش بر زمین باریده، از ابتدای آفرینش، چه زمانی میشه، تو اینا رو میدونی تعداد قطراتش چند تا قطرات تا امروز؟ عرض کرد قسم به خداوندی که تو را به حق آفریده و فرستاده به عنوان پیامبر، نه تنها میدونم چند تا قطر بارون از اول آفرینش تا الان به زمین نازل شده، تفصیلش هم میدونم، یعنی میدونم چند قطره تو دریا ریخته شده، چند قطره در خشکی ریخته شده، چند قطره در این روستاها و آبادی هاست، چند قطره تو باغها هست، چند قطره در شورزارها و کویر اونجا رفته، چند قطره مثلا تو گورستان آمده، اینا رو همه رو به تفکیک من میدونم، همه رو میدونم، این علم خدا به من داده. پیغمبر فرمود، ابوالفتوح حالا تو تفسیرش داره میگه، میگه پیغمبر فرمود که من تعجب کردم که این چه دانشی داره، چه علمی خدا به این داده، چه ریاضیدان عجیبیه، تمام این داره میدونه. میگه یه مقدار من در فکر فرو رفتم، پیغمبر میگه در فکر فرو رفتم، این فرشته عرض کرد یا رسول الله با همه این قدرتی که از نظر دست ها و انگوشت ها و حفظ و یاداوری و اینا دارم، ولی من به شما یه اعترافی بکنم. پیغمبر فرمود چه اعترافی؟ گو از محاسبه یک چیز ناتوانم. گفت چه چیزی؟ از محاسبه چه چیز ناتوانی؟ گفت یا رسول الله، عده‌ای از امت شما که در محلی اجتماع کرده باشن، یعنی بدن یه جایی جمع بشن، حالا هر جا باشه، توی خونه، توی حسینیه، توی مسجدی، توی هر مکانی جمع بشن، یه عده جمع بشن، وقتی نام مبارک شما اونجا به میان میاد، اینا اگر تو اون محفل بر شما صلوات فرستن، من از شمارش ثواب آن عاجزم. ببین ببین چقدر صلوات الله فضیلت داره که این فضائل رو ما الان متوجه بشیم، که لااقل انسان میره را میره، میره نمیدونم سوار مترو، میره نمیدونم سر کار، میره نمیدونم شرکت، کارخونه، هر جا که میره، وقتی بیکار نشسته، لااقل اگه هیچ ذکری از اذکار ماه شعبان رو نمیتونه بگه، دیگه صلوات که میتونه بفرسته، دیگه این کار میتونه بکنه. پس در این محفل ها هم یه جا تو مسجد نام پیغمبر میاد، شما اینها رو خوندیم. بلند صلوات بفرستید تو مساجد و اینا که میاد حسینی حاج نام پیغمبر میاد، اذان که دارم میگم که دیگران هم یاد بگیرن. اول دوم این که اون گفتیم نفاق و از بین میبره، حدیثش هم خوندیم. دوم این که بدونید تو این محفل اگه یه عده تو مساجد اینا که حالا میخواد کمرنگ شده وقتی اذان دارم میگم مثلا خیلی کم یا صلوات نمیفرستن، همه اگه صلوات بفرستن بدونید یه همچین پاداشی داره، یعنی پاداشش حتی این ملک هم نمیتونه احصا بکنه، یعنی جمع بکنه. یه دونه دیگه هم میخونیم عرض به خدمتتون این که از بله حالا یه محدث نوری استاد مرحوم آیت الله قمی رضوان الله تعالی علیه هست، او هم از یکی از دانشمندان بزرگ شیعه نقل کرده. او میگه که من در خواب امام، چون امروز میلاد کیه؟ امام زین العابدین سلام الله علیه، امام سجاد. او میگوید که من در عالم خواب امام زین العابدین سلام الله علیه رو ملاقات کردم، پیش حضرت رفتم شکایت کردم، گله کردم، اظهار ناراحتی کردم که من دستم خیلی خالیه برای آخرت و نتونستم یه توبه درست حسابی بکنم، اعمال صالح هم نتونستم اونجوری که باید و شاید به جا بیارم، چی کار بکنم؟ میگه در عالم خواب امام سجاد علیه السلام به من فرمودن که آنچه بر شماست این است که زیاد بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید. اینم خواب عجیبیه. محدث نوری هم کم آدمی نبوده، اینو نقل کرده، خودش هم از اون آدمای محتاط و خیلی دست به عصایی بوده ها، هر حدیثی هم قبول نمی کرده، هر حرفی هم قبول نمی کرده، ولی این خواب از یکی از دانشمندان شیعه نقل میکنه. حضرت فرمودن که امام سجاد که آنچه بر شماست این است که زیاد بر پیامبر و آلش صلوات بفرستید و ما که ائمه هستیم در مقام پاداش عوض صلواتی که شما فرستاده اید آن اعمال صالح را که به انجامش توفیق پیدا نکرده اید، یعنی خواستید انجام بدهید ولی موفق چی؟ نشدید، نه اینکه اصلا نمیخواستید انجام بدید. این دوتا دو مسئله است، دقت بکنید. اون اعمال خوبی که میخواستی انجام بدی اما موفق نشدی، امروز میخواستی بدی نماز جماعت بخونی، تورای یه موتوری خدای نکرده بهت زد، به جای مسجد رفتی بیمارستان، خب این مسئله موفق نشدی که این کارو بکنی. حضرت میفهمد اون اعمال صالحی رو که به انجامش توفیق پیدا نکرده تا روز قیامت ما برای شما انجام میدیم، به جای چی؟ به جای اون صلواتی که شما چی زیاد توی دنیا فرستادید. خب خدای به حق امام زین العابدین سلام الله علیه، اون کارهای خوبی که ما می‌خواستیم انجام بدیم موفق نشدیم، با این صلواتی که ما حالا تو این محفل می‌فرستیم که تو این جمع هم هستیم اون ملک هم نمیتونه احساس بکنه، این نامه اعمال ما رو خودت سنگین بکن و ما را موفق به اعمال صالحه بیشتر با این صلوات بلند بگردان. ماه شعبان ماهیه که خب همونطور که شما میدونید عرض به خدمتتون این که ما توش عزا نداریم، همش میلاد هست، بعد شادی هست، به قول ایشون همش شادیه، دوست داره شادی باشه، همش هم انشالله شادی باشه اگه بذارن شاد باشیم، اگه راندخارا و اختلاسگرا و اونایی که لوبیا رو میکنن 220,000 تومان اگه بذارن شاد بشن. بعد قیمت ها رو هم بعد جلسه از ایشون بگیرید، لیستشو دار، قیمت بادنجون و اینا رو هم بگو، ولی حواس جمع باشی ارزونا رو نگی که اونایی که صادرات میکنن نرن سراغ اونا رو، اونا رو هم مثل سیب زمینی بکنن یا 60,000 تومان. الهیام خدا عذاب همه اونایی که دست رو معاش مردم گذاشتن و این معاش مردم نمیذارن به قیمتی خوبی به دست مردم برسه و اینها رو دارن رو اینها هم دارن راندخاری میکنن، خداوند همشون رو قلع و قمع بفرماید. و هم تو این دنیا هم در قبر و برزخ و قیامت به عذابشون بیفزاید انشاءالله. ما رو هم از شر همه اونایی که اینجوری دارن عمل میکنن راحت بگرداند. عرض به خدمتتون که خب ما با میلاد حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام این ماه شروع میشه، بعد میلاد قمر بنی هاشم، بعد میلاد امام زین العابدین صلوات الله علیهم اجمعین، بعدم میره جلو تا نیمه شعبان که دیگه میلاد منجی بشریت هست، که حالا انشالله جلسه آینده باید راجع به اون اگه زنده بودیم صحبت بکنیم. عرض به خدمتتون این که یک حدیثی رو من اینجا بخونم از راجع به امام حسین علیه السلام، بعدم بریم از امام زین العابدین هم یه مطلبی رو بخونیم اگر انشالله بتوانیم، و بعدم بریم سراغ عرض به خدمتتون این که حالا مجلسی که داریم و توسلی که داریم، ببینیم که به کیا میخوایم توسل پیدا بکنیم. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه کتابی داره به نام عیون اخبار و رضا. در کتابش از خود امام حسین علیه السلام نقل کرده، دقت بکنید، میگه که شیخ صدوق میفرماید که تو این کتاب عیون اخبار رو رسه، میگوید که راوی حالا خود امام حسین که روز تولدش گذشت، میگوید که امام حسین علیه السلام فرمود که من یه روز رفتم خدمت پیغمبر اکرم. خب امام حسین خیلی کوچیک بود اون موقع که رفته خدمت پیغمبر اکرم، شاید مثلا 7 سالش بوده، مثلا شاید همین حدود دیگه. میگه رفتم خدمت پیغمبر اکرم، نزد اون حضرت عبی ابن کعب بود. رسول خدا به من فرمود خوش آمدی ای ابا عبدالله. پیغمبر داره به امام حسین میفرمد ای زینت بخش آسمان ها و زمین. این خیلی عجیبه، یعنی آسمان ها و زمین به واسطه امام حسین علیه السلام زینت میگیرن، آرایش میشوند، تزیین میشوند. این خیلی حرف عجیبی ها، ای زینت بخش آسمان ها و زمین، یعنی کسی که به آسمان ها و زمین زینت میبخشه. عبی ابن کعب عرض کرد ای رسول خدا چگونه ممکن است کسی غیر از شما زینت بخش آسمان ها و زمین باشد؟ و شما این وسط چیکار هستی یا رسول الله؟ عبی ابن کعب، عبی ابن کعب یکی از صحابی پیغمبره، ولی خب حالا خوبه و بده اونها داستان دیگه ای داره. پیغمبر فرمود ای عبی، سوگند به آن کسی که مرا به رسالت برانگیخت حسین ابن علی علیه السلام در آسمان جلوه بیشتری دارد و از عظمت والاتری برخوردار است. خب یعنی اهل آسمان ها او رو بهتر از زمینیان میشناسن و میدونن او چه عظمتی داره، و اهل آسمان او را بهتر از اهل زمین میشناسند و احترام میگذارند. یعنی ما هرچی هم که تو زمین، رو کره خاکی، تو این مجالس شرکت کنیم، هرچی هم که به سینمون بزنیم حسین حسین بگیم، همه اینا کار خوب فلان، ولی باز هم به پای آسمانیان چی؟ نمیرسیم. بعد پیغمبر فرمود و در طرف راست عرش الهی نوشته شده است. خیلی حرفها، در طرف راست عرش الهی نوشته شده است، که انشالله همه که رفتن تو بهش ما به تبع شما انشالله ببینیم اونجا نوشته حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. واقعا چه فردی، چه موجودی، اسمش کنار عرش اینجوری نوشته باشه. اینا چی کار کردن تو کربلا با امام حسین؟ واقعا یعنی چرا آدمیزاد به یک جایی میرسه، واقعا چرا به اینجا میرسه که بیاد خوبان یک امت رو اینجوری از بین ببره؟ این اینجوری از بین بره. چرا آدم اینجوری میشه؟ چرا ما قدر خوبا رو نمیدونیم؟ حالا ما البته ما که شیعه ایمون کارا نمیکنیم، ولی خوبای خودمون، قدر خوبان خودمون رو شن نمیدونیم. چرا آدمیزاد اینجوری میره دنبال شر را، دنبال معاویه و یزید و کثافت‌های تاریخ؟ یک کسی که پیغمبر داره میفرماید که چراغ رو عرش نوشته شده کنار عرش که چراغ هدایت و کشتی نجات است. یعنی چی چراغ هدایت و کشتی نجات؟ یعنی هر کسی به ابی عبدالله چنگ بزنه، یعنی در خونه اون حضرت باشه، دستش رو دست ابی عبدالله باشه، به حرفای اون حضرت گوش بکنه، عمل بکنه، قطعا هدایت شد. هر کی سوار کشتی که امام حسین توش هست بشه، یعنی اونجایی که امام حسین بدونه کجا امام حسین دوست داره باشه، همونجا باشه، اینو بهش میگن کشتی امام حسین. این قطعا بدونه راه نجات رو طی کرده رفته. آخه یه همچین آدم هایی، چرا آدم بره اینا رو اب به این ببره؟ من آدم نمیفهمه برای چی. وقتی کشتی حضرت نوح علیه السلام، شما که نمیفهمی، منم که نمیفهمم این مطلب رو درکش بکنیم، تازه داستان ظاهریش آدم بعد بشین روز بگی در یه تلاطم عجیبی قرار گیره. واخه شما ببینید وقتی از زمین آب بجوشه، شما این سیلا رو دیدی، سیلا رو دیدی که ماشینا رو مثل قوطی کبریت رو آب چیکار کرده بلند میکنه؟ ها حواستون به منه؟ بله. کشتی دیدین این قوطی مثل قوطی کبریت، این ماشینای بزرگ رو آب بلند کرده. حالا این آب از آسمون فقط اومده این سیل را افتاده، مال حضرت نوح هم از آسمون اومد هم از زمین آب میجوشید. خود حضرت نوح هم وقتی کشتی در این تلاطم قرار گرفت و اینها، یه دستوری از خداوند بهش رسید که بیا 5 تا اسم رو اینجا بنویس که این کشتی سالم به مقصد برسه. یکی از اون اسامی که بهش گفت بنویس، گفت حسین هست رو این کشتی، رو این نوک کشتی گفت این اسم رو بنویس. ما چرا میریم اینها رو بنیم؟ یعنی بشریت چرا میریم دنباله اینا رو به این ببره؟ بعد بره کنار معاویه و یزید، چه معاویه و یزید و این کثافت‌های تاریخ چه خیری برای بشریت داشته؟ واقعا یکی بیاد بگه اینقدر اینا خیر داشتن، بیاد بگه اینا چه خیری برای بشریت داشته؟ چرا انسان اینجوریه که دنبال اینا بره؟ این مال امام حسین علیه السلام. خب یه دونم مال امروز بخونیم که مال امام زین العابدین سلام الله علیه هست. خداوند انشالله اون زمانی که ما رو در خانه آخرتی میذارن و صورتمون رو باز میکنن و ما رو رها میکنن دیگه میرن که بایدم بروند، همون موقع این مصباح الهدا و سفینه النجا رو به فریاد همه ما برساند انشالله. شما خوشحال کنید امام حسین رو در بهشت برزخی با یه صلوات بلند تا ما از فرزندش هستیم. مرحوم مجلسی بهارالانوار رو نوشته که 110 جلد شده. خب خودش میفرماید که من در بعضی از مؤلفات شیعه، یعنی کتاب‌های شیعه، اون موقع که اینو می‌نوشتم یه جریانی رو دیدم اونجا نوشتن دانشمندان شیعه. میگه مردی آدم مؤمنی بود، از بزرگان شهر بلخ بود. این میگه که در بیشتر سالها با اون وضعیت اون موقع میرفت حج، بعد از اینکه حجش رو انجام میداد میرفت مدینه، مدینه میرسید خدمت امام زین العابدین سلام الله علیه. یه علاقه عجیبی به حضرت داشت، پیغمبر رو زیارت میکرد، بقی رو زیارت میکرد، میرفت خدمت امام سجاد هم میرسید. کسایی که تو بقی بودن اینو زیارت میکرد، همه میرفت خدمت امام سجاد میرسید. یه وقتی سوغات و هدیه هم برای حضرت میبرد از شهر خودش که شهر بلخ بود میبرد، بعد میرفت سوالاتش از امام زین العابدین میپرسید، دوباره بعد میگشت با اون وضعیت اون موقع را میافتاد میرفت شهر خودش که بلخ بود. یکی از این مسافرت ها که رفت و برگشت، زنش بهش گفتش که میبینم که هر دفعه پومیشی میری مسافرت از اینجا سوغاتی برمیداری، هدیه برمیداری، با خودت برمیداری میبری، میدی به امام زین العابدین، میگی امام ماست و امام شیعه و خیلی امام خوبیه. چرا اون امام چیزی به تو نمیده؟ زنا اصولا همینطوری ساکت نمیتونن بشینن، یه چیزی باید بگن، کلن نگن روحشون شاد چی؟ آفرین. حالا گیر به یکی میدن، این گیر داد به امام، به این شوهرش که چرا تو به امام زین العابدین میری اینا رو میدی؟ میگه امام خیلی خوبه اینا، این همه سوغات هر سال میاری، یه دفعه میگه چیزی ازش بگی برا ما بیار. کلهم شما میفهمید 1200 سال هم این زنا اون موقع هم چی؟ همین جوری بودن. تعجب نکن، بساز باهاشون. الهی آمین. الهی دایه دیگرم بعد از جلسه براتون میکنم انشاءالله، برای شما که این مرد بلخی هم در جواب گفت بهش که زن، او پادشاه دنیا و آخرت هست، آنچه که مردم دارن به برکت او هست، مالک حقیقی اینام که ما داریم امام زین العابدینه، خلیفه و جانشین خدا بر روی زمین هست، حجت پروردگار بر بندگان هست، او فرزند رسول خداست، پیشوای ماست. اینا رو برای خانمش گفت، خانمش دیگه هیچی نگفت، دیگه ساکت شد، هیچی نگفت. بعد دوباره اون مرد رفت و یه مدتی گذشت، برای سال بعد دوباره برای حج آماده شد، گفت من برم و برم سریم به امام زین العابدین سلام الله علیه بزنم، به خانومش گفت. رفت و عرض به خدمتون که خواست که بره پیش امام زین العابدین، وقتی وارد شد بر حضرت سلام کرد، دست مبارک امام زین العابدین رو بوسید، خوش آمد امام بهش گفت، دعوتش کرد به خوردن غذا، باهاش صحبت کرد و یه تشتی خواست، یه آفتابهی خواست و اینها. مرد بلخی برخاست، آفتابه آب رو به دست گرفت تا رو دستهای امام بریزه. امام زین العابدین بهش فرمود که تو میهمان ما هستی، چرا میخواهی خود را به زحمت اندازی و آب روی دستهای من بریزی؟ عرض کردم دوست دارم خدمت کنم. امام فرمود حال که چنین است ببین، بیا بریز، ولی میخوام یه چیزی بهت نشون بدم، وگرنه من خودم آب میریختم رو دسته، ولی حالی که میخوام یه چیزی بهت نشون بدم گفت من آب ریختم رو یه تش، دیدم هی آب که میریزم حضرت میفهمد به من چی میبینی؟ گفتم آقا آب میبینم. حضرت فهمود که یه خود بیشتر دقت کن، گفت یه خود بیشتر دقت کنم، دیدم نه آب نیست، یاقوت سرخه. دوباره آب ریختم، حضرت فهمود چی میبینی؟ گفتم آقا آبه. گفت نه یه خود بیشتر دقت کن. دقت کردم دیدم که زمرد سبزه توی تش. دوباره ازت گفت آب ریختم، آب. گفت چی میبینی؟ گفتم آقا آبه. گفت یه خود بیشتر دقت کن. دقت کردم دیدم در سفیده، در و زمرد و یاقوت و اینا تو تشت، تموش. آب ریختم ازت دستش شست. حضرت فهمودش که می من خودم رو انداختم رو قدم های امام سجاد علیه السلام، پاهاشم ماچ کردم. میگه که حضرت به من فرمود که ای پیر مرد، نزد ما چیزی نمی باشد که هدایای تو را جبران کند. الله اکبر. نزد ما چیزی نمی باشد که تو این، یعنی ما آدم های بیمعرفتی نیستیم، تو این همه سوغات برای ما آوردی، هدیه آوردی، نه این که ما نمی فهمیم و نفهمیدیم. عدل کی خبر داد؟ عدل خانومش بهش خبر داد. حضرت فرمود نزد ما چیزی نمی باشد که هدایای تو را جبران کند، همین جواهرات را در مقابل آن هدایا از ما بپذیر. میخواد هدیه بده. چجوریه؟ دولت میخواد به ما یارانه بده، مال همه رو که قطع کرده تازه بعد میخوادم بده. این 50,000 تومان بریم مال امام زمونه آره، اون یکی اونو میگه، این یکی اینم یه چی دیگه میگه، این یکی ما یه سیزایی دادیم به اینها، گفتیم که دیگه به مناسبت این عید هست نفری 400,000 تومان هم چیز بونه قضا بدن به مردم، مگه مردم جدان مردی که پدر سوخته؟ این ائمه ما هستن. ای پیر مرد، نزد ما چیزی نمی باشد که هدایای تو را جبران کند. همین جواهرات را در مقابل آن هدایا از ما بپذیر. اینجوری داره حضرت هدیه میده. اینجوری داره حضرت جبران میکنه. ببینید امامتون رو بشناسید. و نزد همسرت و نزد همسرت از طرف ما عذرخواهی کن که او ما را سرزنش کرده و رفتار ما را نپسندیده است. یعنی ما چیزی بهش ندادیم. مرد میگه که ما سرمون رو از خجالت انداختیم گفتیم عجب این سرم بالا کردن. گفت آقا کی به شما همسر ما خبر داده همچین چیزی گفته؟ قطعا شما حجت خدا هستی که اینا رو خدا در اختیارت میذاره. مگر کی این همه راه اومده دل همسر من به شما خبر داده؟ فقط اینو من میدونستم و همسرم میدونست. گفت دیگه گرفت جواهرات و برداشت برد، با امام ودا کرد و برداشت برد پیش همسرش، رسید به شهر خودش، جریان رو برای همسرش تعریف کرد، اینها رو هم داد به همسرش، جواهرات هم داد به همسرش. زنش بنده خدا خجالت کشید، قسم داد شوهرش که سال بعد خواستی حج بری حتما باید منم همراه خود ببری. اینم گفت باش. سال دیگه موسم حج رسید، زنه رو برداشت بیاره خدمت امام سجاد علیه السلام. اووردش زنه رو تا نرسیده به مدینه، چند مثلا چند ده متر مونده و برسه به مدینه، زنه اونجا دیگه ایستاد و گفت من هم درد بدنم رو گرفته فلان، تا این باید بشه زنه مرد، ادونیا رفت. ادونیا این نفهمید چی کار بکنه، زنه رو گذاشت یه گوشه جنازه رو، خودش اومد تو مدینه، مستقیم رفت پیش امام سجاد علیه السلام، سلام علیک کرد و فلان. اینو حضرت فرمود چرا اینجوری هست اینا؟ گفت آقا خانومم رو آوردم عرض به خدمتتون که اینجوری میخواست شما رو ببینه، خیلی مشتاق بود شما رو زیارت بکنه، نیتش این بود. خب یه سال من به این امید نگهش داشتم، الان دم مدینه دنیا رفته. حضرت فرمود بشین. نشست، بلند شد، دو رکعت نماز خوند. بعد نماز امام العارفین امام زین العابدین دستش رو به دعا بلند کرد، خدا رو به قدرت و حکمتش قسم داد. بعد به این فرد فرمود که نزد همسرت برگرد، خداوند او را به قدرت و حکمتش زنده گردانی و اوست، یعنی خداست که استخوان‌های خاکستر شده رو دوباره روح میده و زنده میکنه. گوی مردم بلند شد و رفت بیرون مدینه. رفت دید خانومش بلند شده نشسته صحیح و سالمه. گفت چی شد جریان تو؟ گفت راستش من همون موقع که گفتم حالم بده بدنم درد میکنه و اینا، یهو دیدم یکی ملک الموت، دیدم ملک الموت، فهمیدم روح منو قبض کرد، روح منو گرفت تو دست خودش، میخواست ببره به سمت آسمون. تا میخواست ببره به سمت آسمون دیدم که یه فردی اومد به این ملک الموت، گفتش که چیکار داری میکنی؟ گفت من هیچ، روح اینو قبض کردم میخوام ببرم. گفت دیدم این ملک الموت سلام کرد به این آقا، تا این آقا رو دید ملک الموت خودش انداخت رو پای این آقا، رو پای این آقا شروع کرد پاشو بوسیدن و عرضه داشت که درود بر شما ای حجت خداوند، سلام بر شما ای زینت عبادت کنندگان. حضرت پاسخش داد. بعد حضرت فرمود ای فرشته مرگ، ای ملک الموت، روح این زن را به بدنش برگردان، زیرا او قصد زیارت ما را نموده است و من از پروردگارم درخواست نمودم که او را 30 سال دیگر باقی بدارد و زندگی پاکی همراه با صفا و معنویت به خاطر آمدنش به زیارت ما مرحمت فرمایید. اون فرشته عرض کرد که ای ولی پروردگار، فرمانت را بر دیدگان میپذیرم و اطاعت میکنم، روح را که دستش بود برگردون به این جسم. گو این زنده شد. دیدم فرشته مرگ دست امام رو بوسید، از نظر من خارج شد. مرد بلخی دست همسرش رو گرفت، برداشت برد تو مدینه، برد پیش امام سجاد علیه السلام. چشم زن که افتاد به امام زین العابدین گفت خود این آقا بود، خود این آقا بود که ملک الموت خودش انداخت جلو پای این، همین آقا بود، این آقا این اومده بود اونجا. بعد دیگه اینها نرفت دیگه اصلا شهر بغل، میگه اینا موندن اونجا یه خونه گرفتن پیش امام زین العابدین، سالهای سال همون 30 سالی که خدا بهشون داده بود در جوار حضرت زندگی کردن و همونجا از دنیا رفتن. خدا را قسم میدیم به حق امام زین العابدین سلام الله علیه و امام العارفین که امروز روز تولدشه و شام میلادش هست، هر چی بیمار ما داریم هر جا هست از شیعیان و موالیان اون حضرت، امشب خدا یا به برکت دعای امام زین العابدین همشون شفای عاجل عنایت بفرما. خدا یا به حق اون بزرگوار بدخواهان این مملکت و رهبر و مردم نجیب این مملکت، اونایی که بد این مردم میخوان، اون بدی و شر رو به خودشون برگردن. خدا یا اون کسانی که مانع پیشرفت این کشور هستن، خدا یا اونها رو هم اگر قابل هدایت نیستن شرشون از سر این ملت کوتاه بفرما. خدا یا دشمنان این ملت چه در خارج، آمریکا، اسرائیل، وهابیت، آل سعود، انگلیس، این کثیف‌های تاریخ، و چه در داخل منافقینی که هستن و اینها نمیذارن که این مردم نفس راحتی بکشن، دشمنان رهبر و دشمنان این مرز و بوم هستن، خدایا اینها رو هم قلع و قمع بفرما. به حق امام زین العابدین علیه السلام، خدایا اگر ماه رجب تو ما نتونستیم درک کنیم، فضیلت درک ماه شعبان و در آینده رمضان رو برای همه ما میسر بفرما. یه صلوات بلند بفرست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها و من الآخرة الى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. استقبال شعبانیه سا همه بگن دهانتو باز کن، صدا تو آزاد کن، این چراغا رو هم خاموش کنین همه. استغفر الله من کل ذنب و اتوب الیه. استغفر الله من كل همّ وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. یکی دو بار مهمان این شبی، چهارمین روز شعبان المعظم، شب پنجم ماه شعبان چه می کنی؟ استغفر الله من كل ذنب و اتوب. آن یکی دو بار مهمان این شب پنجم، همه بیرونیان بگن داخل، زن و مرد، جوونا بهتر بگن. استغفر الله من كل ذنب و اتوب. تمام عمر خطا کردم و عطا کردی، تمام عمر خطا کردم و عطا کردی،
چه ها ز بنده خود دیدی و چه ها کردی، هزار مرتبه دیدی که توبه بشکستم، دوباره بر روی من باب توبه وا کردی. یا الله یا الله، من از دو جانب دوزخ فرار می کردم، تو لحظه لحظه مرا نزد خود صدا کردی. یعنی من با پای خودم به سوی مسیحیت می رفتم، اما تو منو صدا می زدی، می گفتی برگرد به سوی دوزخ من، مرو قربونت بشم مهربان. ز پادشاه نیاید به عزت سوگند، کرامتی که تو در حق این گدا کردی، هیچ پادشاهی این کاری که تو کردی رو در حق من نمی کنه. تو ناله من، تو ناله من دل خسته را اثر دادی، تو حاجت من آلوده را روا کردی. بارا و بارا ازت چیز خواستم بهم دادی، ولی من تو رو فراموش کردم. از این که این همه دل بر تو بستم، دانم که باز در دل هر جاییم تو جا کردی. الان میفهمم منو دوستم داری که میاری مجالست، من با درد دل و نجوا کنم. میفهمم هنوز تو دل من جا داری، بعد هر گناهی بلا فاصله پشیمون میشم. میفهمم تو دل من هستی، دوستت دارم مهربانا. یا الله، سرشک دیده و قلب شکسته ام گویان زمان گذشتی و از آتشم رها کردی. همه عوامل دست به دستم داده، تو منو تو ماه شعبان بیامرزی. اگه نمیخواستی بیامرزی چرا منو امشب اینجا صدا کردی؟ به امام العارفین زین العابدین قسمت میدم امشب این دستای منو خانی بر نگردونی. الهی الهی،
Thank you.
در این روسیایی
دستاتو پایین نیاری،
در این روسیایی خواهم ز تو الهی هم من تو را بخوانم هم تو مرا بخوانی. یا الله یه سه شنبه دیگه شب پنجم شعبان المعظم ماه رسول الله در خانه میخوایم به حق رسول الله به حق ابا عبدالله الحسین قمر بنی هاشم امام زین العابدین تو رو قسم بدیم ده مرتبه العفو ما رو بنا ما نگه داری. اون موقعی که دست ما از همه جا کوتاه به ما برگردونی ده مرتبه الهی السلام عليك يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله ستا مولود با اهمیت ستا مولودی که خیلی آبرو دارن در پیشگاه الهی. امشب میخوایم یه نیتی کنیم در خونه هر سه نفر بریم. اول نیت کن یه چند خطی از ابی عبدالله علیه السلام بخونیم همه توجه کنن. تو رو خدا مریضا در نظرت انباد شهدای جبنرم ملتمسین دعا جوانهایی که منحرم شدن تو مملکت اونایی که بی نماز شدن بی اجاب شدن همه رو در نظر بگیر. با نیت بریم در خونه این سب بزرگوان دو امام معصوم و قمر بنی هاشم. ای پیام آوران به پا خیزید بار دیگر همه برانگیزید به قدم های سید الشهدا لاله از پاره های دل ریزید به گل روی او سلام کنید به سر زلف او در آویزید آفتاب خدا مبارک با عید خون خدا مبارک با جلوه ابتداست این مولود به ملک مقتداست این مولود هم بود کشتی نجات همه هم چراغ خداست این مولود خونبهایش خدای عز و جل بلکه خون خدا، این مولود پیک حق گاهوار جنبانش، پدر و مادرم به قربانش. یه صلوات که میارزه که حالا بریم بین الحرمین در خونه قمر بنی هاشم، باب الحوائج ماه هاشم آفتاب برج دین است، این پسر قرص خورشید امیر المؤمنین است، این پسر با قیاس از دامن ام البنین است، این پسر بازوی شیر خدا در آستین است، این پسر راستی یار امام راستین است، این پسر چشم نازش ببین که محو طلعت یار آمده، آمده تا بر امام خود فداکاری کند، با نثار دست و سر اسلام را یاری کند، هم شود سقای طفلان و هم علمداری کند، وصل جانان را به بذل جان خریداری کند. حالا بریم سراغ امام زین العابدین سلام الله علیه. خدایا امشب به حق این سه مولودی دستایی که در خانه بلند خانی بر نگردونیم، ما میخوایم با دست پر از در خانه بریم، امشب شب شادیه، شادی آفرین است، امشب جهان را جلوه حق یقین است، امشب بهشت آسمانی ها زمین است، امشب شب میلاد زین العابدین، مولود پاکی که همه هست حسین است، قرآن دیگر بر سر دست حسین است، این جان شیرین، جان شیرین حسین است، این یوسف طه و یاسین حسین است، این سرو بستان ریاحین حسین است، این حامل فریاد خونین حسین است، این کیست؟ مولانا امام الساجدین است، زیب عبادت بلکه زین العابدین. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن خدیجة الكبرى، السلام علیک یا ابن فاطمة الزهراء، السلام علیک ایها الشهید و ابن الشهید یا حسین ابن علی، السلام علیک یا عباس ابن علی ابن ابی طالب یا ابا الفضل العباس یا باب الحوائج، السلام علیک یا امام العارفین یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین. ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وازدجرنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه
همه به همه جوونا بهتر بگن، همه اونا که بیمار دارن، مریض دارن، خودشون بیمار دارن. یا وجیهن عند الله
اجملنا عند
الله. یکی دوبار مهمان در خونه امام زین العابدینیم.
اجملنا عند
الله. همه مریض‌دارا، همه ملتمسین دعا، مرزداران اسلامی در دریا، هوا، زمین، سپاهی، ارتشی، بچه‌های اطلاعات، اونایی که امنیت رو در این مملکت برقرار میکنن، همه حاجتمندا، رفع گرفتاری ها، رفع این گرانی ها.
یا وجیهن عند الله اجملنا عند الله.
یه بارم برا خودت بگو
اجملنا عند
الله. حالا فرج و ظهور فرزند عزیزش حضرت مهدی. دیگم جمعونا بگن انشاءالله ظهورش نزدیک باشه.
اجملنا عند الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل و رجعهم. خدایا به حق ابی عبدالله، به حق قمر بنی هاشم، به حق امام العارفین در شام ولادتش قسم از می‌دهیم امسال و سال فرج و ظهور حضرت مهدی قرار بده. چشم همه ما گناهکارا به همین زودی ها به جمال منورش روشن بفرما. خدایا به حق زین العابدین قسم از می‌دهیم همه ما خانواده ها مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن قرار بده. معلولا، مجروحا، مصدوما، مرضای بیمارستان، مناظر داخل خارج، زن، مرد، پیر و جوان، اطفال مریض، امشب به دعای امام سجاد لباس عافیت بر اندام همشان بپوشان. اموات همه ما مخصوصا تازه گذشته ها، این مادر از دست رفته، امشب ببخش و بیامرز. شهدای جنگ و انقلاب، مدافعین حرم، شهدای ملحق به اونها در خارج داخل، خدا همشون با امام زین العابدین شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا علما، مراجع در گذشت، مرحوم استاد نیکوصفت، استاد فریدونی، درجات همشون عالی است، متعالی بفرما. خدایا به حق زین العابدین، خدایا قسمت میدهیم ریشه اسرائیل خبیث، آمریکا، انگلیس، وهابیت، آل سعود، منافقین داخل برکن. خدایا به حق زین العابدین، هر کی حاجتی تو دلش داره، خدایا امشب ایدی او برآورده شدن حوائجش قرار بده. خدا هر کی گرفتاری داره به حق زین العابدین امشب گرفتاریش برطرف بفرما. عواقب همه ما، عاقبت کشورمون، رهبرمون، مردممون، جوونا، دختر و پسر، خونایی که از دین خارج شدن، خدا همه و همه عاقبت این جمع محترم ختم به خیر بگردان. رفق نال ما تو عب و ترزا رحم الله من غنال فاتحتم السلام.